أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در توحید بود. در توحید رسیدیم به بحثی در مورد شرک. پس از اون گفتیم ببینیم که آیا برخی از مطالب که در نظر برخی از فرقه ها شرک شمرده می شود آیا واقعا شرک است یا نه. توسل رو بحث کردیم که آیا توسل شرک شمرده می شود یا نه، و روشن شد که نه. بعد از اون حالا بحثی رو تحت عنوان شفاعت شروع می کنیم. چرا؟ به خاطری که فرقه‌ای به نام وهابیت پیروان فکری ابن تیمیه متوفای 726 یعنی قرن هشتم و محمد ابن عبدالوهاب نجدی متوفای 1206 یعنی اول قرن 13 که قرن 8 تا قرن 13 حدود 5 قرن بین اینا فاصله است. من نمیدونم چرا تو بعضی کتابا 5 قرن تبدیل به 3 قرن شده، میگن محمد ابن عبدالوهاب 2 قرن یا 3 قرن بعد از ابن تیمیه هست. نه، 5 قرن بعد، قرن هشتم تا قرن 13. اینا قائل به اینند که شفاعت و استشفاء به اولیاء الله شرک است. میخوام ببینیم آیا حرف وهابی ها درسته یا خلاف تفکر جمیع مسلمین است. قاطبه مسلمین شیعتن و سنتن، چه شیعه باشن و چه سنی، یعنی حرف وهابی ها را حتی سنی ها هم قبول ندارن، سنی ها هم رد می کنن. به خاطر ورود در بحث اول شفاعت رو معنی کنیم ببینیم چیست. شفاعت آقا در لغت، معنای لغوی شفاعت، شفاعت مشتق شده است از ماده شفع. نماز شب میگید چند رکعته؟ 11 رکعت. اون دو رکعت آخر رو میگین چی؟ شفع. شفع یعنی چی؟ یعنی زوج، یعنی دوتایی. اون تک رکعت آخر رو میگید چی؟ وتر. در مقابل شفع، وتر یعنی چی؟ یعنی فرد، یعنی تکی، یعنی یکی فرد. خیلی خوب. شفع، پس شفاعت مشتق از ماده شفع. به همین سبب اطلاق میکنن شفاعت. چرا؟ چون شفاعت یک واسطه گریست، یه نحوه وساطت است که شفیع انجام میدهد. شفیع یا شافع، هر دو یکیست، یه معنا داره. شفیع یا شافع انجام میدهد این واسطه گری را بین دو نفر. دو نفر کیان؟ یکی مشفوعن له. مشفوعن له اون کسیست که شفاعتشو میکنن. یکی مشفوعن الیه یا مشفوعن عنده هست، یعنی به درگاه اون کسی که اینا شفاعت میکنن. درست شد؟ پس ما تو داستان شفاعت شفیع بین دو نفر جمع می کند، برقرار می کند ارتباط بین کسی که شفاعتش رو کرده است با کسی که به درگاه او شفاعت می کند. توجه می فرمایید؟ شفیع هم که میشه واسطه بین این دو نفر. پس چون دو نفر دو طرف شفاعتن و یه واسطه ای دارد که شفیع باشد یا شافع باشد، از کلمه شفاعت استفاده شد. مثلا بله، این معنای لغوی شفاعت. حالا شفاعت در اصطلاح چیه؟ به چه معناست؟ وقتی ما میگیم قرآن کریم شفاعت رو پذیرفته، روایات دلالت بر شفاعت دارد، بفرمایید که مسلمین شفاعت رو قبول دارند، قاطبتن، شیعتن و سنتن. مراد از شفاعت در اصطلاح چیست؟ شفاعت در اصطلاح معنیش این است که اولیاء خدا، اونایی که به درگاه خدا آبرو دارند، اونایی که به خدا قرب دارند، در نزد خدا وجیه هستند، محترم هستند، اینا شفاعت می کنند به اذن الله از یه عده دیگری که اون عده دیگر غالبا گناهکاران هستند، معصیتکاران هستند، کسانی هستند که ظلم به نفس کردند. شفاعت می کنند که اونا چه بشند؟ شفاعت می کنند که خدا یا اونا رو ببخشد یا حاجتشون برآورده بشود. حالا اون حاجت میتونه بخشش باشه، عفو باشه، غفران الهی باشه، میتوند سایر حوائج دنیا یا آخرت باشه. پس این معنای اصطلاحی شفاعت. به عبارت دوم، شفاعت یه یاریست که به اذن الله تعالی برخی از اولیاء خدا میدهند به کسانی که اگرچه گناهکارند، اگرچه معصیتکارند، اما رابطه‌شون با خدا و اولیاء خدا به طور کلی قطع نشده است. رابطهشون با اولیاء خدا فی الجمله باقی است، ارتباطشون رو قطع نکرده، اما ارتباط ضعیف شده. شفیع میاد و این ارتباط را قوی میکند و اونها رو نجات میدهد. این عبارت دوم. به عبارت سوم، شفاعت یاری یک موجودی است که دارای مقام بلندی است به موجود دیگری که مقام پایینی دارد، لکن به شرط این که اون موجودی که مقام پایینی دارد شرط و قابلیت این شفاعت رو داشته باشه. یعنی این موجود پایین قابلیت و ظرفیت این رو داشته باشد که او رو بالا بکشند. قابلیت این را داشته باشد که شفاعت شامل حالش بشه. و او را از درجه پایین منتقل کند به درجه بالاتری. اینم بفرمایید که معنای سومی برای شفاعت. معنای چهارم برای شما بگم، به عبارت رابعه چهارم، شفاعت در حقیقت یک قسم از دعاست. یک قسم از دعا و یک قسم از رجا و امیدواری است. هر که خدا به او اجازه بدهد و مقام شفاعت رو بدهد، او می تواند شفاعت کنه. پس تا خدا این مقام رو نداده است، تا خدا اجازه شفاعت نداده، شفیع حق شفاعت ندار. شفیع استقلال در شفاعت ندارد. به اذن الله شفاعت می کند. خدا به شفیع مقام شفاعت را عطا کرده است و خدا هم مجبور نیست شفاعت او را قبول کند. شفیع دعا می کند، از خدا می خواهد. خدا مختار است، خواست شفاعت رو قبول می کند، نخواست خدا شفاعت این شفیع رو چه می کند؟ رد می کند. یعنی خداوند در پذیرش شفاعت هیچ کس مجبور نیست. بله، چون خدا کریم است، چون رحیم است، چون غفور است، چون بخشنده است، غالبا کسانی که حق شفاعت خدا بهشون عطا کرده اگر شفاعت بکنن به نحو قید غالبی و نه تحت عنوان جبر که خدا مجبور به پذیرش باشد، به نحو قید غالبی اگر خدا کسی رو بفرمایید که مقام شفاعت عطا کرده باشد، به قید غالبی شفاعتش را هم میپذیرد. درست شد؟ پس هیچ شفاعتی نیست مگر این که این شفاعت به اذن خداوند انجام میشد. خیلی خوب، این معنی شفاعت، معنای لغوی و معنای اصطلاحیش رو برای شما گفتیم. ما این معنای چهارم رو انگوش روش میگذاریم، یعنی میگیم آقا شفاعت همون دعاست. شفاعت همون دعاست. یه وقت من خودم برای خودم دعا میکنم، میگم خدای منو ببخش. یه وقت میرم پیش پیامبر خاتم، از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم درخواست میکنم که پیامبر خاتم تو از خدا بخوا منو ببخشد. او دومی میشد شفاعت پیغمبر برای من. توجه کردی؟ دومی میشد شفاعت پیامبر برای من. شفاعت، قرآن کریم شفاعت رو چه می داند؟ آیا میگه شفاعت جایزه یا شفاعت شرکه؟ آیات قرآن با هم اختلاف داره. بعضی جا میگد که بفرمایید که شفاعت همش مختص به خداست. قل لله شفاعت و جمیعا. بعضی جا میگد که کسی حق شفاعت نداره. بعضی جا میگه چرا؟ بعضی حق شفاعت دارن. ببینیم چه جور باید آیات رو جمع کنیم. یه آیه ای هست سوره سوره یونس آیه 18. خیلی وهابی ها به این آیه استناد میکنن. آیه رو برای شما میخونم، ببینیم آیا این آیه در مورد شفاعت چه میگد و آیا شفاعتی که ما مسلمونا، ببینید نمیگم شیعه، مسلمونا، همه مسلمونا اعتقاد دارن جز اون فرقه زاله مزله تکفیری وهابیت، جز فرقه وهابیت که وهابیت هم تو یه دایره قبول دارن شفاعت رو، شفاعت روز قیامت رو قبول دارن، منکر نیستن وهابی ها، شفاعت در دنیا رو مناقشه میکنن. الله شفاعت در روز قیامت رو وهابی ها قبول دارن، ای که پیامبر مقام شفاعت دارد در روز قیامت اونا هم قبول دارن، نمتونن قبول نداشته باشن، کل روایت دارد. چه اونا هم حالا میگیم خلافشون با ما چیست، داستان شفاعت در دنیاست، خلاف که تو دنیا بری به کسی بگی تو شفیع من باش. وهابیه میگه آقا تو دنیا نمیشه تو به کسی بگی شفیع من باش، بله تو قیامت برو پیش پیغمبر بگو یا رسول الله شفاعت منو بکنی، پیامبرم مقام شفاعت داره، شفاعت کرد خدا هم قبول میکنه. شفاعت در مقام آخرت را اونا هم قبول دارن، یعنی منکر نیستن، نمیتونن قبول، قرآن دلالت داره، روایات دلالت داره، تعجب میفرمایید اون قابل انکار نیست. اما تو این دنیا میگه اگه رفتی پیش پیغمبر یا اولیاء خدا گفتی شفاعت من رو بکنید، این میشه شرک. چرا؟ میگه قرآن میگه، آیه رو نگاه کنید، سوره یونس آیه 18. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنند غیر خدا را، آن چیزهایی که نه ضرری بهشون میرسوند و نه نفعی، و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و میگن اینا شفیعان ما در نزد خدا. پیروان مذهب فاسد وهابیت این آیه را تطبیق میکنن بر کسانی که در دنیا شفاعت میخوان از اولیاء خدا، میگن اینا دارن غیر خدا را عبادت میکنن، میگن اینا لا یضرهم ولا ینفعهم، هیچ نفع و ضرری براشون ندارد، و اینا رو شفیع درگاه خدا میدانن، و لذا تو ماهواره هاشون میگن به اونایی که شفاعت در دنیا رو قبول دارن اینا قبر میپرستن، میگن یه وقت بت میپرستیدن مشرکین جاهلیت، حالا اینا قبر میپرستن، به من و شما میگن قبر پرست، مرده پرست یا قبر پرست. خیلی کلام ما این است، آیا این آیه شریفه قابل تطبیق است با شفاعتی که ما و قاطبه مسلمین قائلند، یا این آیه شریفه مختص است به بت پرستان مشرکین، بت پرستان جاهلیت، کسانی که در جاهلیت بت می‌پرستیدند؟ خب بت رو عبادت می‌کردند، یعبدون من دون الله، عبادت می‌کنند غیر خدا را. این فرق اول. آیا من و شما که قائل به شفاعتیم آیا شفیع خودمون رو میپرستیم؟ شفیعی که بالاتر از پیغمبر خاتم نیست صلی الله علیه و آله و سلم، آیا من و شما پیغمبر رو میپرستیم؟ آیا شفیع روز جزا سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا را ما میپرستیم؟ آیا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام را میپرستیم؟ پر واضحه که اینجور نیست. هیچ مسلمان و هیچ شیعه غیر خدا را نمیپرست. توجه فرموده. بنابراین این فرق اول درست شد. مشرکان جاهلیت که بت میپرستیدند، بت‌ها رو میپرستیدند، عبادت میکردند. کدام مسلمانی است که رسول خدا یا ائمه معصومین علیهم السلام رو عبادت کند، بگه من حسین رو میپرستم، پیامبر خاتم رو میبنا. ما مقام پرستش و عبادت منحصر است به ذات ذوالجلال، درسته؟ خب این یه فرق. فرق دوم، مشرکین جاهلیت قائل بودند خدا دنیا را آفریده است و تدبیر امور عالم را خدا واگذاشته است به این بت‌ها. پس یعنی خدا مداخله ای در تدبیر امور عالم ندارد. مدبر جهان هستی این چیست؟ بت‌ها هستند. و لذا ما میریم مقابل این بت و از این بت که مدبر در عالم هستی است میخواهیم کار ما رو را بندازه. یعنی دیگه خدا کاری نیست. تدبیر خلقت رو خدا کرده، اما بعد خلقت خدا به کناری نشسته است و تدبیر امور عالم، اونی که به شما گفتیم بهش میگیم رب. رب یعنی اون کسی که مدبر عالم است. او کسی که مدبر عالم است این بت هاست. بنابراین ما از این بت ها میخواهیم مشکل ما رو حل کنن، کار ما رو را بندازن. خب اعتقاد مسلمین نسبت به اولیاء الله و شفعا اینه؟ پر واضحه که این نیست. ما رب که در تمام عالم هستی تصرف می کند و رب العالمین است، فقط که می دانیم؟ ذات ذوالجلال می دانیم. تدبیر همه عالم هستی به دست کیست؟ خداوند تبارک و تعالی. ما شفعا را، کسانی که مقام شفاعت دارند را، پیامبران را، اولیاء الله را، ما رب عالم هستی نمی دانیم. رب العالمین فقط پروردگار است. خدا تفویض امور به احدی نکرده است. هم خلقت کرده است، هم تدبیر تمام عالم هستی به دست توانای خود پروردگار است. به قدرت خودش تمام عالم هستی رو تدبیر می کند و اداره می کند. خب اینم فرق دوم. فرق سوم، یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خب اونا گمان میکردن بت‌ها ضرر و نفع دارند، و گمان می کردند بت‌ها در ضرر و نفع خودشون استقلال دارند. یعنی بت قدرتی دارد از ذات خودش بالاستقلال می تواند منفعتی رو به من برساند یا ضرری را از من دفع کند. آیا مسلمین که مقام شفاعت برای شفیعان قائلن همین رو میگن؟ میگن بالاستقلال شفیع مقام شفاعت دارد و میتواند نفع برساند و دفع ضرر کند بالاستقلال، یا میگن لا یشفعونه، بله، یا میگن ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از این که خدا به او چه داده باشد؟ اذن و اجازه در شفاعت داده باشد. تا خدا اذن و اجازه در شفاعت نداده باشد نمیتواند شفیع شفاعت کند. توجه میفرمایید؟ میگن لا یشفعون الا لمن ارتضا، دقت میکنید؟ بنابراین مقام شفاعت مقامی است که شفیع درش استقلال ندارد، خدا به او مقام شفاعت عطا کرده است. به شما بگن کی پیامبر خاتم رو مقام شفاعت داده، چه جواب میدید؟ خدا. کی به فاطمه زهرا رو شفیعه روز جزا قرار داده است؟ خدا. تعجب میفرمایید؟ اما او میگفت بت مقابل خدا به من نفع و ضرر میرساند. ما نمیگیم پیامبر یا زهرا یا اولیاء الله بل استقلال مقام شفاعت دارند. مقام شفاعت هدیه است از ناحیه خدا به اولیاء خدا و منحصر به پیغمبر و امام و معصوم و اینام نیست. خیلی شفاعت میتونن بکنن، تو حتی یه مؤمن معمولی میتونه شفاعت کنه، منتها دایره شفاعت فرق میکنه از حیث چی؟ کم و کیف. از حیث کم و کیف، هم تعدادش هم کیفش، که تا چقدر تیغش میبره که شفاعت کنه، دایره فرق میکنه از حیث کم و کیف. و الا شفاعت منحصر به اولیاء الله هست، لکن نه فقط پیامبر و ائمه. خب باز بعدی یقولون ها اولای شفعاؤنا عند الله. مطلب چهارمی که در این آیه هست این که اینا میگن اینا شفیعان ما در نزد خدان، اینا شفیعان ما در نزد خدا هستن، در حالی که یعنی ادعا میکنن مقامی را که این مقام رو خدا به اینا نداده. خدا کی بت را مقام شفاعت داده؟ خدا به بت‌هاش مقام شفاعت نداده. پس این یه ادعای کذبه. بله، اگر کسی خدا بهش مقام شفاعت داده او دارای مقام شفاعت. توجه می‌فرمایید؟ اما اگر خدا بهش مقام شفاعت نداده، من به شما میگم آقا بفرمایید که این کاغذ مقام شفاعت دارد، خب این دروغه دیگه. کاغذ که مقام شفاعت نداره. بله، قرآن چه دارد؟ مقام شفاعت دارد. قرآن یکی از شافعین در روز قیامت قرآن است و شافعی است که شفاعتش هم مورد قبول قرار میگیره. قرآن درست. اما کاغذ، اگر به شما گفتم کاغذ مقام شفاعت داره، اون دروغه، کذبه. کاغذ به ماه و کاغذ مقام شفاعت ندارن. توجه فرمودید؟ پس یقولون ها اولای شفعاؤنا عند الله، میگن اینا شفیعان ما هستن در نزد خدا. این درست نیست. پس ببینید اصلا به کلی مطلب فرق کرد. اون وقت بی انصافی نیست، کذب نیست، دروغ نیست که این آیه شریفه را تطبیق کند که در مورد بت پرستان هست، بر مسلمینی که شفاعت را قبول دارن. ببینید چقدر بی انصافی. خب آیا ما نسبت به خدا چه اعتقادی داریم؟ همه مسلمین اعتقادشون در مورد خدا این است که خدا رو رب و مدبر عالم هستی می دانن. ملاحظه کنید آیه قرآن، اغیر الله ابغی ربن و هو رب و کل شی. آیا من غیر خدا را تعقیب کنم و رب در عالم هستی قرار بدم، در حالی که رب همه چیز خداوند است؟ سوره انعام آیه 164. ما معتقدیم که خداوند از همه به چی؟ مؤمنین و به مخلوقاتش نزدیکتر است. نحنو اقربو الیه منکم، یعنی خدا از خود من به خود من چیه؟ نزدیکتر است. نحنو اقربو الیه، بله الیه، یا اونجا که میگه نحنو اقربو الیکم من حبل الورید، از رگ گردن خدا به ما، خدا با ما از رگ گردن نزدیکتره. خیلی خوب، یعنی خدا حرف منو نمیشنوه، لازمه کسی بیارم که حرف؟ نه، خدا حرف منو میشنوه. ما معتقدیم اذا سألک عبادی عنی فعنی قریب اجیب و دعوت داء اذا دعانه، سوره بقره آیه 186. وقتی بندگان من از من میپرسند به اونها پاسخ بده پیامبر من که فانی غریب، من نزدیکم. اجیب دعوت الدا اذا دعانه، ای کسی مرا بخواند من دعوت او را چه خواهم کرد؟ اجابت خواهم کرد. بنابراین باز معتقدیم که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش هم حائله، یعنی حتی اون چی که شما در درون و ضمیر دارید خدا آگاه است. یا معتقدیم که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما وسوسه می کند به آن نفسش را، هر چه که ما انسان را آفریدیم و می دانیم آن چه که انسان نفس خودش را به او وسوسه می کند، وسوسه های نفسانی من را هم خدا می داند. خیلی خوب، خدا اینقدر به ما نزدیک. اونایی که میخوان شفاعت کنن آیا مالک چیزی هستن یا نیستن؟ مالک هیچ چیز بل استقلال حتی برا خودشون نیستن. شفیعی بالاتر از شخص شخیص پیامبر خاتم دارید؟ ندارید. خب در مورد پیامبر خاتم قرآن کریم میفرماید قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. پیغمبر بگو من مالک نیستم برای نفس خودم نه ضرری را و نه نفعی را. وقتی پیغمبر برای خودش مالک نفع و ضرر نیست، البته استثناء داره، الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا اون نفع و ضرر رو برای من پیغمبر بخواهد. اگر خدا بخواهد چرا، اگر خدا نخواهد نه، من مالک چیزی نیستم. خب وقتی پیامبر برای خودش مالک چیزی نیست، یا فرشتگان الهی لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، قدرت سبقت گرفتن از دستور خدا رو ندارند و به اوامر الهی عمل می کنند. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. بنابراین استقلالی اولیاء خدا در مورد شفاعت ندارند. رب عالم هستی خداست. هیچ شفیعی استقلال در این که به من و شما خیری را برساند من دون الله، بدون این که خدا بخواد، و شری را از ما دفع کند بدون این که خدا بخواد، هیچ شفیعی قدرت این کار را ندارد. هیچ ولیی قدرت این کار را ندارد. این اعتقاد ماست. خب حالا که اینجور شد، حالا که علا له الخلق والامر، یعنی عالم خلقت تکوین والامر عالم تشریع، همه به دست خداست، تبارک الله رب العالمین. حالا که اینجور شد، ما میگم آقا شفاعتم مال خداست، ولذا قرآن میفرماید قل لله الشفاعت جمیعا، همه شفاعت مال پروردگار است. یعنی هر که میخواد مقام شفاعت را، این مقام شفاعت را کی باید بهش بده؟ مقام شفاعت اولا و به ذات مال خداست. قل لله الشفاعت جمیعا، همه شفاعت مال خداست، همون جور که امر و خلق مال خداست. اما خدا این مقام را اگر کسی بخواهد شفاعت کنه، خدا باید این مقام شفاعت را بهش چی؟ داده باشد، اعطا کرده باشد، تا با اذن خدا بتواند شفاعت کن. ببینید یدبر الامر، خب ما من شفیع الا من بعد اذنهی، هیچ شفیعی نیست که بتواند شفاعت بکند الا بعد از اذن خدا. اگر خدا اذن داده است، شفیع میتواند شفاعت کنه. اگر خدا بهش اجازه شفاعت نداده، میتوند شفاعت کنه؟ نمیتوند شفاعت. پس مقام شفاعت یه مقامی است که از ناحیه خدا اعطا میشود به یه افراد خاصی، به یه موجودات خاصی، ممکنه فردم نباشه، قرآن که فرد نی، به قرآن مقام شفاعت داده شد. توجه می فرمون شافع اون مشفع. خیلی خوب. و در مورد همه می توانند شفاعت کنند، لا یشفعون الا لمن ارتضا. اینایی که تازه مقام شفاعت دارن دمپستا نمیتونن شفاعت کنن. شفاعت میتوانند بکنن نسبت به چی؟ نسبت به اون کسانی که اجازه شفاعت به اونها داده شده. پس هم شفیع باید مجاز از ناحیه خدا باشد، هم مشفوع له، یعنی شفیع هم نمیتوند شفاعت همه رو بکند، خدا باید اجازه بدهد که شفاعت این رو بکند، این شخص رو، شفیعش رو خدا اجازه میدهد شفاعت کند. مشفوع له هم عمومی نیست، هر که از راه برسه شفاعتش بشود. مشفوع له هم باید یه شرایطی داشته باشه، یه خصوصیاتی داشته باشه. خدا اجازه بدهد که این رو شفاعت کنند. عبارت اخراش این که خدا شفاعت اینا رو در مورد این شخص بپذیرد، چون وقتی خدا اجازه شفاعت داد میپذیرد دیگه شفاعت را. توجه میکنید؟ اما اگر اجازه نداد، خب شفاعت پذیرفتن نمیشد، اصلا اجازه شفاعت وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خب این اعتقاد ماست نسبت به شفاعت. شما رو به خدا این اعتقاد با اونی که تو اون آیه نسبت به بت‌ها گفته میشد که بت‌ها را اونا رب عالم میدانستند، بل استقلال براشون مقام شفاعت قائل بودند. توجه میفرمایید؟ و میگفتن اینا خدا، اینا ما را به خدا نزدیک میکنند، ما نمیخوایم کسی ما را به خدا نزدیک کند، اگرچه یه چیزایش میتوند شما را به خدا نزدیک کنه، اما ما میگیم خدا نحنو اقرب و الیهم من حبل الورید، اینقدر به ما نزدیکه. توجه میفرمایید؟ دور نیست که بخوام ما توسط شفیع صدای خودمون رو به خدا برسانیم، منم که دعا کنم خدا میشنوه، اما یه وقت دعای من رد میشه، اما شاید دعای اون شفیع چی؟ رد نشه. آقا این خیلی طبیعی است. شما نمیرید به یک کسی بگین آقا التماس دعا؟ یعنی نماز میخونی، زیارت میری، کار خیری انجام میدی، مرا دعا کن. و چرا خودت دعا نمیکنی؟ خب اصلا انشالله خواهیم گفت برای شما این که درخواست دعا از دیگران شما بکنید و این که کسی دیگری را دعا کنه، برادر دینی برادر دینی خودش را دعا کنه، این جزو چیه؟ حرامه یا واجبه یا مستحبه؟ مستحب. که کسی برای شما بلند میشی نماز میخونی، اگه دختر خودت رو میخوای شوهر بدی بگی خدایا یه خواستگار خوبم برای دختر فلانی بیاد، اونم دعاش کنی. درست شد؟ خب این مستحبه یا نه مستحب؟ این که شما به یه کسی میگی آقا ما رو دعا کنید، دعا کن من یه حاجتی دارم خدا حاجت من رو بده، خب چیه؟ شرک اینا؟ کجاش اینا شرک؟ خب شفاعت هم یه دعاست. توجه فرمودی؟ میگیم ما رو دعا کن، غیر از یه دعا چیز دیگری نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین ببینید خیلی ناجوان مردانه است که این شبکه های وهابیت آیه‌ای که در شأن بت‌ها و مشرکین جاهلیت این آیه رو میان تطبیق میکنن در مورد قاطبه مسلمین، که قاطبه مسلمین چه شیعه باشن چه سنی به شفاعت اعتقاد دارن، و اون وقت حکم میکنن به این که قاطبه مسلمین چیان مشرکن و موحد فقط خود وهابیا هستن. این از عجیب اتفاق است. حالا بحث شفاعت رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله.